بسم الله الرحمن الرحیم. دفتر تکثیر و توزیع سلسله مباحث استاد پناهیان. تلفن مرکز پخش تهران 664-91-202. جلسه پنجم از مبحث هنر بر حماسه. تهران، دانشگاه هنر، محرم سال 1384.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. جدای از لذتی که انسان از شجاعت و حماسه میبره وقتی که مواجه بشه با یک حماسه، انسان دوست داره چیزی شبیه به حماسه یا شجاعت رو هم در خودش تجربه کنه، هم در مقام احساس قلبی و باطنی، هم در تجربه عینی. این احساس خیلی هم در انسان نیازش بالاست و در آغاز جوانی خصوصا که انسان در اوج تازگی انسانیت خودش هست، این حس شدیدتر خودشونشون میده. ولی مثل بسیاری از احساسهایی که ما داریم توی دنیا انحراف پیدا میکنن، این حس هم طبیعتاً سهل انحراف پیدا کردنش. من اشاره در حد یک مثال در بحثهای گذشته داشتم، منتها اجازه بدید با همین عرایض کوتاه تو مقدمه با یه دقت بیشتری بهش نگاه کنیم. جوونی که موتور سوار میشه، تک چرخ میزنه، خیلی از احتیاط‌ها رو نمی‌کنه، این رفتارش چیزی از جنس شجاعت و حماسه است. به بنده نفرمایید آقا شما دارید بی‌نظمی رو ترویج میدید، شما دارید توجیه میکنید رفتار دور از عقل ناپخته مثلا برخی از جوانها رو. حالا شما مواظب باشید که تبلیغ نشه، منتها این حقیقتی است که هست، نمیشه باش کاری کرد. مثال دیگه ای هم بزنم که کار زیاد سخت نشه. میگفت حاج آقا نگاه کن چه جوانا آهنگ میذاره، با صدای بلند پخش میکنه، کفرستان شده. گفتم واقعا نه، اصلا اینجوری نیست، چرا تو اینجوری بی انصافی میکنی؟ خیلی زیباست، برخورد کردی با یه همچی جوانایی؟ راجا کجاش زیباست، موسیقی حرام میگذاره، حالا حلال اگه بود اشکال نداشت. گفتم نه اتفاقا خیلی زیباست. جنس کار این آدم از جنس کار بنده است. منم جنس کار خودمو میدونید خیلی دوست دارم. میگه من چیزی رو که دوست دارم باید به گوش همه برسونم، خوششون بیاد یا نیاد. بنده هم تو دعای ندبه میگم که من کسی رو که دوست دارم برام سخت دیگران دوستش نداشته باشن. عزیزون علیه ان ابکیک و یخذلک الورا، برای من سخته. مردم چرا برای تو گریه نمی کنن؟ من همه رو برای تو میگریانم، میشورانم. اصل فعالیتش میگه حاج آقا تو رفتی کجا؟ حالا این چی رو داره تبلیغ میکنه؟ تو داری چی رو تبلیغ میکنی؟ گفتم خب حالا یه اختلاف نظرهای طبیعتا وجود داره، ولی اون اصل انگیزه این رفتار یه انگیزه انسانیست و شکوهمند. اون عظمتش انصافا بیشتره. مگر اینکه شما به بنده بفرمایید آقا شما کج نگاه میکنی، کم داری که اینجوری نگاه میکنی، بنده وزن کشی میکنم، میگم داره چی پخش میکنه؟ به چیزی که درست نیست. به چه انگیزه ای پخش میکنه؟ به انگیزه بسیار انسانی عاشق پیشگانه ای داره این کارو میکنه. وزن این انگیزش از نظر ارزش برای من بالاتر از وزن حالا مصداقیه که انتخاب کرده. لذا من اگه به همچین جوونی برسم اول میگم دمت گرم که جوونی داری جوونی میکنی، بعد بهش میگم احیانا ممکنه مصداق رو اشتباه گرفته باشی، یه چیزی رو تبلیغ کن که تا آخر عمرت عشق کنی، صفا کنی، نه یه لحظه صفا کنی بعد دمغ بشی. اون دیگه بحث بعدیه. ببینید اینو پس جاهای دیگه هم میشه در نظر گرفت. اون جوونی که داره تک چرخ میزنه، من دلم میسوزه برای بعضی از این جوونهایی که کاریکاتوراشون رو تلویزیون از باب راهنمای رانندگی شروع میکنه ساختن. میگه یه لایی بکشت بین ماشینا و بعد این بنده خدا رو، من با تو همون کاریکاتورش هم دلم براش میسوزه، میگم تو رو خدا جوون مردم میزنه تو سرش، بذار حالا یه دونه که اشکال نداره بکشه دیگه، حالا یه تصادف نمکی هم میارزه. یعنی شهر نباید منظم، یه کمی آدم نباید سریع پیرانه عمل بکنه. بالاخره این احتیاط ها هم یه حد و حصری دارن. نمیخوام تبلیغ بکنم اونجوری رانندگی کردن ها، ولی در این تردید نکنید اینجور رفتارهایی که درش احتیاط کمتره، درش یه نوعی خود دیدن کم است و انسان خود اون حادثه رو بیشتر بهش نگاه میکنه، اینجور رفتارها چیزی از جنس حماسن. این جوان تربیت نشده برای حماسه آفرینی، برای خرج شجاعت و شهامت، برای ندیدن خودش در مسیر درست. بفرمایید در مسیر غلط برای برهم زدن نظم ترافیک داره این کارو میکنه. بگید دبی نداره، بگید اصلش ولی قشنگه ها. ما حالا چی نمیگیم که جوونا لایی نکشن بین ماشینا، ولی تو بدون که اصلش پر بیراه نیست. میخواستی از اول محل تخلیه انرژی که باید در یک حماسه تخلیه بشه بهش یاد بدی، اینجا به جای حماسه آفرینی حادثه آفرینی نکنه. البته این بحث رو من میتونم توضیح بیشتری هم براش بدم که از بحثمون خارج میشیم، یک کمی توضیح بیشتر رو بدم. کارهای خطایی که آدم ها انجام میدن، اگه خطا باشه، نه اینکه خیال کنیم خطاست، کارهای خطایی که انجام میدن همیشه یه ریشه درست داره. تحلیل و تجزیه عاقلانه و عالمانه و انسانشناسانه موجب میشه بخش درستشو، بخش به ثوابشو از بخش ناسوابش جدا کنیم و وقتی این تفکیک رو انجام دادیم میتونیم خودمون و دیگران رو تربیت بکنیم. بالکل نمیشه یه چیزی رو گفت بده. حالا جرئت نمی کنم یه چیزی رو بگم، مثال میخوام بزنم دیگه، خیلی مثالش از لایه کشیدن و تک چرخ زدن خیلی خطرناک تره. رفته بودم تو طیاره، نشسته بودم اون لنگ دنیا، از این مملکت به اون مملکت سفری میکردیم، دیدم اینا مدام، خب اونجا بیشتر ما معاشرت داشتیم، بقیهش تو مذهبی ها و مسلمان ها خب بیشتر بودیم، به جای آب میارن اینها رو مست بکنن. میگفتم خدایا مگه این مست شدن چقدر مورد نیاز بشره که اینقدر مصرف مسکرات بالاست؟ مگه اینا فطرتشون انسانی نیست؟ فطرتشون الهی نیست؟ مگه تو حرام نکردی؟ باید حرام تو هم با فطرت اینا جور در بیاد. مثل اینکه تو گفتی کسی رو نکشید، آدم هم معمولا کشتن خوششون نمیاد، دزدی نکنید، دروغ نگید، آدم ها رو مراجعه میکنید، این معمولا دزدی و دروغ خوششون نمیاد، تو گفتی معمولا خب عرق نخورید، اینا همه عرق میخورن، این علتش چیه؟ بعد که آدم تحلیل میکنه به یه حرفای خوبی میرسه. یک، برای انسانها تحمل این دنیای دون عادتاً سخته، لذا باید پناه بیاره به این چیزا. این دنیا پسته، کسی بهش یاد نداده دنیا پسته، برای عبور کردن از سختی های دنیا این راهش نیست، ولی اصلش که میخوای فرار کنی از سختی ها درسته، دنیا مال تو نیست، درست تحلیل نشده، هم روش در رفتنشو بلد نیست، هم نمیدونه داره از چی فرار میکنه، گیج عرق میخوره مست میکنه، ولی بالاخره ببین یه ریشه درست تو رفتارش پیدا میشه. یا مثلا دقت که میکنی میبینی اگه مست بکنه بی خود میشه، بابا عزیز من، ای انسان با شرافت و وجدان، شرافت انسانی به این است که اراده داشته باشد، تو چرا خود را بی اراده میکنی؟ شرافت انسانی است که هوشمند باشد و هوشمندانه فعالیت بکند، تو چرا خودت را بیهوش میکنی؟ نصیحتش نکن. انسان همونقدر که اراده و هوش و هوشمندانه رفتار کردن براش ارزش داره، یه جاهایی هم بی اراده و بیهوش بودن براش مزه داره. راه درست بیهوش شدن و مدهوش شدن و بی اراده شدن رو بهش یاد ندادی؟ این از راه فیزیکی استفاده میکنه، یه عناصری رو به مولکول‌های مغزش میرسونه بیهستی پیدا بکنه. این باید از نظر شخصیتی به جایی میرسید که از اثر محبت آثار می و میخوارگی در روحش پدید میومد، چون در اثر محبت به اینجا نرسید. و معرفت در اثر چی اینجوری میشه؟ در اثر بهره برداری های فیزیکی، یعنی داره به خودش به صورت فیزیکی چیزایی رو تحمیل میکنه، یه ذره بهره ای از عالم می و مستی عارفانه و عاشقانه ببره. این بشر محتاج عشق، محتاج عرفانه، حالا راشو گم کرده. حاج آقا یه کمی اینا رو توضیح بدی. بعضیا به خودشون حق میدن مست بکنن، خب حق ندن، من چیکار کنم؟ من تبلیغاتی که نباید صحبت کرد، باید طرف بهش گفت بنده حالا ممکنه خودکشی رو هم تعویل بگیرم، بگم اون انسان با وجدانی که به پوچی رسید و خودکشی کرد، یه حداقل یه وجدان داشته که میفهمیده به درد نمیخوره. آدم باید منصف باشه دیگه، فهمیده به درد نمیخوره. نه آجا، خودشو نفهمیده به درد نمیخوره، فهمیده دنیا به درد نمیخوره، اونم درست فهمیده. ولی خب آدم فهمید خودش به درد نمیخوره یا دنیا به درد نمیخوره، راهش خودکشی نیست، متو درست فهمیده بوده و با وجدان عمل کرده، متو عملش کار بدی بوده. آقا اینو میگید خودکشی اضافه میشه، تو رو خدا دیگه هیچی نگیم دیگه، دفعی بگو. ببینید میشه حرفهایی به صورتهای مختلف زد و ریشه های بدیهای آدم ها رو یه جورایی توضیح داد. یه کمی مثلا آدم ها دستور رو، دستورات الهی رو خیلی هاشو گوش نمی کنن. مثلا حالا خیلی از دستورات هست، مثلا ولایت پذیری برای انسان ها سخته. خب حالا حاج آقا تحلیل بفرمایید، تجزیه بفرمایید، قسمت درست ولایت پذیری، قسمت درست ولایت گریزی چیه؟ اینا همه بحثایی است که ربط به بحثمون نداره، به خاطر اون یک کلمه اول من مجبور شدم بگم تا یک نگاه جامع‌تری به مفاهیم دینی معمولا پیدا بکنیم، بتونیم هر جایی از این روش استفاده بکنیم. میگم برخی از حادثه جویی ها چیزی از جنس حماسه طلبی است، این رو در نظر داشته باشید، بعد اون وقت با هم دو کلمه سرش صحبت داریم. ولایت گریزی ریشش به کجاست؟ ریشش به اونجایی است که آدما رو خدا یه جوری آفریده زیر بار هم دیگه نرن، لذا طرف براش سخت زیر بار کسی بره، من نمیتونم تو رو بپذیرم. این اصلش برمیگرده به این که انسانها رو خدا برای عبودیت خودش آفریده. ولی یه نکته دیگه هم وجود داره، زیر بار کسی نرو جز خودم و اونی که من میگم. این تیکه آخرش رو گوش نمی کنه، ولایت گریز میشه. ولی اصل ولایت گریزیش ریشه در اون داره که ولایت فرعونا رو نمیپذیره. اصل ریشه ولایت گریزیش در اینه که انسان نباید عبد انسان بشه، باید عبد خدا بشه. اصل خمیر مایش بد نیست، مصداقش رو اشتباه گرفته. آقا ایشون چون نماینده خدا باید سهل باشه پذیرش ولایتش، فرق میکنه با کسی که خودش قد بازی در آورده اومده میخواد سرپرست تو بشه. این بحثا رو میشه همیشه اینجوری تعقیب کرد، آدم خودش رو خلاص بکنه از ریشه بدی ها. پس وقتی خیلی از رفتارهایی که جوانها انجام میدن، بخشی از رفتارهاشون که اصلا دوران جوانی رو ممتاز میکنن با اون رفتارها که حادثه خیز هم هست، ریشه در حماسه جویی داره، وقتی که اینو گفتیم شما مواظبت بکنید چه کسانی اشباع کاذب میکنن نیازهای حقیقی آدمها رو. اینا جنایتکارترین انسانهای روی کره زمین هستن. حاج آقا تا حالا گل و بلبل صحبت میکردی، با انواع حادثه جویی ها هم دیدیم تو با تک چرخ زدن و عرق خوری و خودکشی اینا چقدر مهربون برخورد میکنی. بله من والا به خدا با همه این مثلا اشتباهکاری ها مهربون برخورد میکنم، اما با یه کسانی نمیتونم مهربون برخورد کنم. شما نظرتون چیه؟ ببینید من حق دارم یا نه؟ آدم ها یه نیازهایی دارن، حماسه جویی یک نیازه، بعد این نیاز منحرف میشه حادثه جویی، دچار اشباع کاذب میشه. وقتی کسی با حادثه جویی حماسه طلبی خودشو اشباع کاذب کرد، دیگه سراغ اصلش نمیره. مثالای دیگه هم که زدم توضیح بدم. مثلا آدمها دوست دارن مست معرفتی بشون، مدهوش محبتی بشون، بی اراده محبوبی بشوند. آدم ها دوست دارن. اگه یک کسی با عرق خوری اینو اشباع کاذب کرد، دیگه سراغ اصلیه نمیره. مثال های دیگه هم بزنم. مثلا روابط عاشقانه خیلی امر زیباییه، اگر شما بدلش رو انتخاب کردی، با بدلش خودتو اشباع کردی، دنبال حقیقت یک ارتباط عاشقانه دیگه نمیری. اشباع کاذب هم که میدونید معناش یعنی چی؟ معناش یعنی همین که مامان شما قبل از اینکه غذا بخوری شیرینی بده میداد بخوری، میگو الان شیرینی میخوری، میگو من سیرم دیگه غذا نمیخورم. اگر کسی اشباع کاذب شد، فکر میکنه دیگه نیاز نداره. هر نیازی از نیازهای معنوی رو دیدید که احساس نیاز نمی کنید، یه جای اشباع کاذب شده. کجا خودتو اشباع کردی به صورت کاذب؟ خیلی ها در محصولات هنری خودشون، نه بهتر بگم اسم هنر رو نیارم، هنر خیلی پاکتر از اونیه که اینجوری با آدم برخورد بکنه، در محصولات رسانه‌ای خودشون اصل رسانه برای بردگی بشر آفریده شده در دنیای مدرن، ولی اصل هنر برای به عرش کشیدن انسانها هست. لذا اگه بخوام بین این دوتا کلمه یکیشو تطهیر بکنم، بگم ذاتن کدومش پیش من پاکتره، میگم هنر بیشتر پیش من پاکتره. البته هر دوتاشو در جهت خراب میشه استفاده کرد، هر دوتاشو در جهت درست میشه استفاده کرد، در این هیچ تردیدی نیست. ولی الان کاربرد اهانت میکنن روزنامه ها به پیامبر گرامی اسلام و پیامبران دیگه، بعد اون روزنامه نگاران آلمانی بیانیه میدن، میگن اصلا توهین کردن تو روزنامه اشکالی نداره، رسم روزنامه است، روزنامه باید توهین بکنه. روزنامه یعنی همین. چرا میگید روزنامه نباید توهین کنه؟ اصلا میگی روزنامه نباید توهین کنه، این مخالف آزادی بیانه. اگه تعریف روزنامه اینه، پس رسانه برای بردگی روانی بشر آفریده شده. این بحث دیگه است که نمیخوایم حالا وارد اون بشیم، و واقعا هم همینطوره. اگر نبود صهیونیست‌ها بیشترین رسانه‌ها رو در دنیا در اختیار نداشتن که این رفقای مسیحی ما رو تو دنیا به بردگی خودشون بکشن. اونطور نوکرای خیلی ثروتمندی دارن، یه رفاه حداقلی بهشون دادن. همه مسیحی‌ها هم میدونن که ثروتمندتر از اونها اون اقلیت یهودن. همه این رسانه‌ها هم مال اوناست. یه سود می‌زنن، همه روزنامه‌های یهودی تو عالم کاریکاتور می‌زنن. لذا من با رسانه و طبع رسانه مدرن به دلیل واقعیت موجود، نه که با کاغذ و اطلاع رسانی و اینا آدم مخالف باشه، اون که عاقلانه نیست کسی با این چیزا مخالف باشه. من اتفاقا معتقدم یکی از مقدم سازان ظهور آقا امام زمان گسترش رسانه هاست. جهان کوچیک میشه، آقا میتونه راحت این جهان کوچولو رو اداره میکنه. آگاهی افزایش باید پیدا بکنه برای ظهور، و آگاهی هم راهش الان چیزی جز رسانه نیست. نمیشه آدم با فوت کردن که نمیتونه آگاهی به دیگران بده، که باید اطلاع برسونی. اینترنت، روزنامه، اینا همش خیلی خوبیه، ولی الان میبینید که میگه اصلا روزنامه برای توهین کردن. تو چرا میگی روزنامه توهین نکنه؟ تو تعریف روزنامه رو پد نمیفهمی. خب اگه تعریف روزنامه اینه، من اصلا روزنامه اون وقت از چشمم میفته، رسانه از چشمم میفته. ولی هنر نه، هنر رو خیلی باهاش رفیق ترم و دورتر دیرتر میتونم ازش فاصله بگیرم. بزرگترین جنایت چیه؟ میان نیازهای حقیقی انسان رو رسانه ها به صورت کاذب اشباع میکنن، با حادثه جای حماسه رو تو دل آدم ها پر میکنن، با حادثه جویی متحورانه بیعقلانه نمیدونم توأم با بسیاری از زبونی ها و پستی ها میان جاشو پر میکنن. این آدم اشباع میشه، وقتی اشباع شد یه دنبال حماسه نمیره. این جنایت بزرگیه. من دیگه نمیخوام جای پای این جنایت رو تو کارتون ها نشون بدم، توی فیلم ها نشون بدم. خیلی از فیلم ها هستن ضرر آنچنانی ندارن، ولی داره اشباع کاذب میکنه. تو این فیلم رو ببینی دیگه دلت زیاد دنبال، انقدر سرگرم میشی، حال میکنی، تفریح میکنی، دیگه دنبال خلائی که حماسه فقط اون خلأ رو پر میکنه نخواهی رفت. درست شو؟ حماسه گرایی در انسان نیاز بسیار بالاییه. نکته دومی که از این بحث ابتدایی میخوام استفاده بکنم اینه که اگر شما این حماسه گرایی رو درست ارضا نکنی، حماسه گرایی قطعا غلط ارضا خواهد شد. همونهایی که تو جامعه آدرس غلط به حماسه گرایی آدم ها میدن، به اصطلاح تو بحث ما دارن محکوم میشن. و دیگه حالا حاج آقا محکوم هم کردی که دیگه همه مشکلات عالم حل شد. بله، ما رو منبر هرچی رو محکوم بکنید حل میشه دیگه، تمام مشکلات عالم حل میشه. و هم این که آدم ها خودشون اگه یه نیازی رو درست اشباع نکنن، درست ارضا نکنن و جهت ندن، این نیاز به صورت غلط اشباع و ارضا خواهد شد، یا واخورده میشه، سرخورده میشه، آثار بد خودش رو نشون میده. یه حرفای اینجا میشه زد که من نمیدونم حالا خوبه یا نه. از اولی که آدم خلق شد نبرد بین حق و باطل وجود داشته تا حالا. اگر تو با در جریان نبرد حق و باطل شاهد حماسه نباشی، روح حماسه در وجودت قرار نگیره، لذت نبری از رؤیت این حماسه، تو رو به ابتذال میکشن وجودتو. یا انسان باید همیشه شاهد نبردهای حماسی باشه یا خراب میشه. و برای این که انسان یه همچین نیازی رو متوجهش نشه، نبردهای غیر حماسی رو ما رو باش سرگرم میکنن. یکی از عوامل مهم سرگرمی آدم ها مگه این نیست الان؟ نسبت به خیلی از جنگ و گریزهایی که تو فیلم ها هست، مثلا اینو ببینی خراب میشه اخلاقت. در بستر نبرد حماسه رو باید ببینی و این یه دقت بسیار بالایی داره. حاجا خیلی خشونت پیدا کردی، هی میگی نبرد نبرد. ما دفعه قبل به شما یه روایتی رو عرض کردیم، فرمود امام صادق علیه السلام سه چیز رو تو سه وقت میشه فهمید. شجاعت رو در هنگام جنگ میشه فهمید، غیر جنگ شجاعت نمیشه فهمید رفقا. اینو یادتون باشه. من اگر دیدید یه جوونی توی روزنامه، من دیدم نوشته بود که یه جوونی، مثلا اینایی که میگن که چی؟ کجایی دی شهیدان خدایی، بلاجویان دشت کربلایی، میرن جبهه رو زیارت میکنن، به یاد جنگ میفتن. نه، چه آدم های عقده‌ای هن، جنگ که بده که. بعد اومده بود چهار تا اصطلاح روانشناسی هم بلغور کرده بود که من وقتی خوندم فهمیدم این خودش هم نفهمید این یعنی چی. بعد اینا رو به عنوان یه آدم‌های با روحیه‌های بد و نوعی بیماری‌های روانی معرفی کرده بود. خب البته معلوم بود که تو اون مقاله نویسنده چیزی جز ابراز سلیقه یا اعمال سیاست خودش فریبکارانه پشت سر اصطلاحات علمی چیزی نمی‌خواسته جز این قصد بکنه. ولی یه جوانی که دلش برای جنگیدن تنگ میشه و میگه من چرا تو اون نبرد نبودم، این دلش برای حماسه تنگ شده. جز در نبرد نمیشه دوش گرفت زیر باران لطیف حماسه، نمیشه. خدا شاهده ماها تو ما که حالا بر خورده بودیم تو اونا، میدیدیم این آدم ها رو، شاید حکمتش این بود که بیایم برای شماها تعریف بکنیم. وقتی که میرفتیم تو منطقه عملیاتی باران رگبار و گلوله حساب کتاب که نداشت که میبارید، و اونجا شما دوش طهارت و تطهیر روحی میگرفتی، یه دوشی از رحمت الهی پاک میشدی، همچی که از زیر این باران گلوله ها در میومدی بیرون قساوت و سنگینی قلبتو احساس میکردی، میرفتی زیر این باران وای میستادی گلوله نزدیک بهت بخوره سبک میشدی، میومدی بیرون سنگین میشدی، مثل که بری تو آب سبک بشه جسمت، میای تو زمین بعد از یه مدتی تو آب باشی اه چه سنگین شدم، تو آب من اینجوری قدم بر نمیداشتم، جنگ مثل آبی بود که آدم وقتی میرفت روحش سبک میشد. این نترسیدن و بچه ها باش مبارزه میکردن، مرگ و مسخره گرفته بودن، وقت اعتقادات الهی میمد چه کارا میکرد. آقای باکری دوستان فرمودن به بنده که شما از خاطرات جنگ زیادتر بگو. شهید باکری هی راه میرفت هی عملیات هدایت میکرد، بهش میگفتن بابا تو فرمانده لشکری داره گلوله میریزه، میدونید فرمانده لشکرها خط دوم وای میستادن، صحنه اصلی نبرد بچه ها میرفتن جلو، وقت صحنه اصلی نبرد نیست درگیری با دشمن بود، دشمن یه گلوله اونجا نمیریخت، اونجا با تیرای مستقیم درگیری ایجاد میشد، وقت برای اینکه اون خط جلو رو ببرن این خط عقب رو میزدن که معمولا فرمانده ها تو این خط عقب بودن، فرمانده های جنگ ما هم نمیرفتن خط عقب تر که گلوله نیاد، طبق نظام جنگ هایی که تو جهان وجود داره فرماندهان لشکرها تو جهان زیر گلوله وای نمیستن، میرن یه خط عقب تر که گلوله نرسه بتونن جنگ رو هدایت کنن، ولی فرمانده های ما تو جنگ معمولا میومدن، به همین دلیل هم فرمانده لشکر ما زیاد شهید میدادیم. فیزیک قصه رو براتون توضیح بدم، بعد اونجا عملیات که شروع میشه دشمن تازه میفهمه اینجاست عقبه رو میزنه، عقبه هم فرمانده لشکر وایستاده، وقت تو اونجا دیگه مورچه هم دیگه نمیتونه تکون بخوره، انقدر آتیش میریزن که حد و حساب نداره، تو اون آتیش با آقای باکری میگفتن آقا بیا تو سنگر، میگفت من باید وظیفه‌مو انجام بدم، مینشون نیروهاشو تو سنگرهای مختلف بهشون سرکشی میکرد، دستوراتو میداد، نه که بلند شو بیاد اینجا، بهش گفتن آخر سر مجبورش کردن آوردن توی سنگر نشوندن، تا نشست از لای بونی سنگر یه دونه گلوله خورد به بازوش، یه دونه گلوله نه ترکش خورد به بازوش، برگشت گفت نگاه کن خدا من این همه زیر باران گلوله بودم هیچی بهم ترکش نخورد، الان نشستم توی سنگر از تنها روزنه ترکش خورد به دستم، دستشو بست میگفت خدا به من پیغام داد بلند شو بیا بیرون من جون تو حفظ میکنم، تو کارتو بکن، هر موقع منو شد بری میری دیگه، اعر الله جمجمتک، جمجمه خودتو به خدا بسپر. جوونی دلش برای جنگ تنگ بشه این عقده ایه، جنگ رؤیت حماسه است، فقط ترسوها دلشون برای جنگ تنگ نمیشه، حاج آقا بالاخره جنگ کشتار داره و اینا، خب ما امیدواریم که ظلمی وجود نداشته باشه، جنگی هم وجود نداشته باشه. می‌خواستم خیلی خودمونی صحبت کنم. اینجا اگه می‌خواستم خودمونی صحبت کنم اینجوری می‌شد. من خودمونیشو اول بگم، حال کنیم، بعد رسمیشو میگم که وقت دوربینم زیاد اذیت نشم. می‌خواستم میگم من کوری نمی‌بینی ظلم هست تو عالم، چرا از جنگ در می‌ری؟ میگم خب اینجوری خیلی ناجوری صحبت کردم. مگر نابیناییم ظلم را نمی‌بینیم، چرا جنگ را انکار کنیم؟ آقا شما جنگ طلبی، برو آمو تو هم حال داری جنگ طلبی، جنگ نگو، جنگ نگو یعنی چی؟ اونا که دارن آدم میکشن اونا کیان؟ عروسکن؟ عروسکن؟ محمد از دوره عروسک بود؟ عروسکن اینا میزنن؟ سیبلن تمرینیه؟ مگه ظلمو نمیبینی؟ همچی زیاد دلت هم شمایی که جنگ طلب هستی جنگی پیش نمیاد، یه بار همون جنگی که اتفاق افتاد جوونایی که سنتون نرسید از دست دادید رفت، یه جنگ 8 ساله خوشگل شیعی مامانی قشنگ پرهماسه تموم شد، آقاتونم بیاد 8 ماه بیشتر جنگ ندارید، اونقدرم جیگر نمیخواد. با رکاب حضرت جنگیدن که دیگه همه عالم تو دستته، اینقدر مقدمات دیگه است، راحت کارت میره جلو. حالا ما میگیم جنگ، کو جنگ؟ چون جرأت و جیگر یه جایی باشه، کسی جرأت نمیکنه بره جلو با اینا به جنگه. و جیگرت همون شهدا نشون دادن، الان داری صدقه سر اونا زندگی میکنی. حالا گفت لایق فیض حضورت نیم، اما بگذار زندگی چند سباهی به خیالت بکنم، یه جنگ جنگی بذار بگیم حال کنیم یه 2 دقیقه. زندگی چند سباهی بخ... آقا اینا عقده ای است، عقده چی دارن؟ زیبا بود، زیبا بود رفتن در دل نبرد و حرب، زیبا بود. خدا شاهد، انسان شجاعت رو وقتی تو دل خودش حس میکنه. توی عملیاتی ما داشتیم میرفتیم بر فجر 1، ما گروه تخریبچی بودیم. تخریبچی ها جلوی دسته حرکت میکنن که اگه رسیدن به جایی خب مثلا برطرف کنن. یه ستون 3-4 نفره ما بودیم، پشت سر ما ستون کشی بود. یه جوری شد که در طول روز بنا شد این مسیر رو طی کنیم بریم. اونا هم نامردا از تپه ماهورهای عملیات ولفجر تپه بود، همینجوری میافتی بالا میومدی پایین، یه وضع منطقه‌ای خاصی. ضد هوایی دیدی که میزنن این گلوله های به اصطلاح چی بهش میگن، منورش، همینجوری گلوله های رسامش اینجوری میره بالا. اینا نامردا ضد هوایی گشتن به سمت رزمنده ها میزدن، ضد هوایی میزدن. ما اصلا هنوز به خط نرسیدیم با ضد هوایی. خب دیگه یه وضع خاصی هم بود جنبال فضیه، یک میدونید بحران ایجاد شد تو اون عملیات. خلاصه رسید با بعضی از تلفات ستون رسید اونجا. اینی که سر ستون بود دیدم یه جیگری حال کرده، صفا کرده. گفتم چیه؟ گفت فلانی گلوله داشت میومد اینجوری یکی یکی میدیدیم گلوله ها رو، حسن میومد، اومد یکیش بخوره به من، اومدم جا خالی بدم. به خودم گفتم نامرد، جا خالی بدیم میخوره عقبی. وایسادم، نمیدونی چه حالی کرده. گفتم حالا گلوله هم که بهت نخورد. گفت نه حالا ما که بادنجون بم آفت نداره، این تا اینجا میومد، اینجا قطع میشد دوباره اینجا میرفت شروع میشد میزدن. حالا اونا عنایت الهی، ولی این حالشو کرده از جیگری که داشته، هیچ کم نفهمیده بودا. میگفت میومدم پایین عقبی میخورد. حالا بابا اون گلوله را اگه تو میخوردی پشت سریت هم میخورد، پاکش سومی نفر نمیخورد. ولی این لذت حماسه رو چرا آدم نچشه؟ وقت لذت حماسه رو بگذار در یک ظرف معنادار معنوی. به خدا جوانی نیست که کیف نکنه، به خدا قسم از فیلمای شهوت انگیز لذتش بیشتره، به خدا قسم. آمار بگیرید بابا، این آدم ها که موش آزمایشگاهی شما شدن، همه تمریناتون رو سرشون داده انجام میده، برید درست کنید آمار بگیرید. تو این بیشتر کیف کردی از اون؟ اثر کدومش بیشتر مون؟ کدومش اعصابتو خورد کرد؟ جفت فیلم ها رو نشون بدید. عشقی همه جوره، حماسی همین جوری، نه هر جوری. فیلم های اکشن غربی که روح حماسه رو میکشه. من برای بچه‌م خاطرات جبهه تعریف میکنم، هی میگه بابا من میخوام برم جنگ، میخوام جبهه. ابتدایی بود، یه هفته دفاع مقدس نشست پای تلویزیون با عرض معذرت میخوام ببخشید، بعدش گفت بابا من نمیخوام برم جبهه. گفتم چرا؟ گفت نمیدونم، خوشم نمیاد دیگه. حاج آقا آمار میگیری، یه بچه، یه علف بچه قضاوت میکنی. حالا آدم ده علفش که بعدا صحبت میکنیم، ولی من به عنوان نمونه عرض کردم، نه به عنوان دلیل، به عنوان نمونه عرض کردم، نه به عنوان دلیل. بله میدونم نظر یه دونه علف بچه دلیل نمیشه، ولی خیلی بحث ها اینجا هست. مگه هر کس میتونه حماسه رو به تصویر بکشه؟ داشتیم دیروز در مورد این صحبت میکردیم که نبرد در دل، در جسم نبرد حماسه رخ میده. لذا نبردهای بزرگ حماسی رو باید مورد اعتنا قرار داد. اینها ذخایر انسانیت هستن. دفاع مقدس به چه دردی میخوره الان؟ برای آدم زندگی کردن آدم ها. خانوم ها که جبهه نمیرن که. فیلم های دفاع مقدس برای خانوم ها هم خوبه. چون روح حماسی رو همه آدم ها احتیاج دارن. تعادل روحی آدم پیدا میکنه، برمیگرده سر جاش میشینه. انسان وقتی که در جریان یک نبرد جراحی بکنه ترس رو ذره ذره از وجود خودش، نمیدونید این تجربه استثنایی است، به خدا قسم گیر نمیاد تو عالم، تجربه استثنایی عجیب. اما درباره حماسه، غیر از اون کشش طبیعی جوانها به حماسه که این مقدار حرفم در پی اون بود، یه حرف دیگه باید بزنیم و اون این که بعضی ها شجاعت که عنصر اصلی حماسه هست به صورت خصلت طبیعی دارن. اینا رو اهل بیت زیاد تحویل نمیگیرن، میفرماین اون شجاعتی که بی حساب کتابه یه جرأت صرفه و در این جرأت ظلم به دیگران میشه، طبیعتاً اون حماسه رو نمیپسندیم. امیرالمؤمنین، حالا کل روایت رو به شما بگم، گفته میشود که مالک اشتر نبردی که میکرد آدم میکشت، تو آخر کشته میشد یه آدم، خودش هم آخر سر شهید شد. ولی خب تو نبرد که دیگه شوخی نداره، امیرالمؤمنین هرچی اتمام حجت کرد نامردا گوش نمیکردن. نبرد که کرد، میدید امیرالمؤمنین یه تعدادی کشته، خودش هم همون تعداده. تو دلش یه دفعه یه گمان زنی اتفاق افتاد که ما هم همچین کم علکی نیستیم. آقا فرمود مالک به اینجا. چه خوب آدم صاحب داشته باشه، مربی داشته باشه. مالک به اینجا. بله آقا جون. حالا صحبتی هم نشده ها. آقای مالک شما ادم میزنی، من جدا میکنم میزنم. من یه کسی رو میبینم یه بچهش اینجوری، یه اینجوری میکنم در بره بره. تو آدم میزنی خودتو خلاص میکنی. من این روزه رو در نظر داشتم شب تاسوعا براتون بخونم، ولی یه وقت دیدی مرحوم شدیم. میدونی آدم چون بعضی از کارهای حساس و خطرناک و زود انجام میده. اگه یه شب به ما بگن که 1 میلیارد هست الان بهت وام بدم یا فردا، میگه حالا الان بده. وقتی فردا، تا حالا میگفتی من فردا هستم ها، ولی موضوع که حساس شد میگه حالا الان فرصت و وقتی فردای طوریمون شد. درسته؟ این روزه از اول فضلم میترسم، خیلی این میترسم ازش. بذار من همین الان بگم بهتون. شجاعت اول فضل عباس رو شنیدی؟ این شجاعت درست خصلتیه، مادرش رو انتخاب کرده برای این از یه قبیله شجاع که عباس تربیت بکنه. اما من عباس رو به شما معرفی کنم، تا اجازه گرفت بره میدان دیگه، حالا اولفز کسیه که شمر شب عاشورا برای خودشون نگهبان میذاشتن. گفتن شمر چرا این کارو میکنی؟ ما با دست خالی اینا رو میتونیم بزنیم. گفت شما نمیشناسید، اینا یه عباس تو خودشون دارن، اولفزی که من میشناسم حریف هممون هست. نگهبان میذاشت شب عاشورا. شمر از کجا فهمیده بود؟ شمر پای رکاب امیر المومنین در جنگ صفین جنگ میکرد، عباس هم یه چشمه جنگید اونجا. بعد امیر المومنین بهش فرمود عباس من، نقاب به چهرت بزن برو کنار، دیگه حق نداری بیای جلو. و اون نبرد و همشون یادشونه. عباسی که در اثر رشید بودن قدش تو نوجوانی لباس امیرالمؤمنین رو به تن کرد، فرمود عباسم بیا زره خود من تنت کن و رفت میدان و برگشت. این عباس اجازه میدان که گرفت، بذارید بگم، ببینید بقیهش هم بذارید بگم، من هیچ چی دیگه برای شب تاسوعا باقی نگذارم. شما فکر میکنید از صبح تا عصر عاشورا ابا عبدالله الحسین چجوری منظم جنگ و اداره کرد؟ اونا با یه یورش میخواستن همه چی رو به آتیش بکشن. میدونی نقشه حسین چجوری اجرا شد؟ علم و داد دست عباس، گفت عباسم تو وای میستی اینجا، میدون رو حفظ کن، ما دونه دونه بجنگیم. این حماسه شکل بگیره، کل حماسه مدیون عباسه. تا بیرق عباس برقرار بود کسی جرأت نمیکرد نامنظم بجنگه. امام حسین تونست آرام آرام کارشو انجام بده. اون وقتی که بیرق عباس افتاد، خود ابا عبدالله اومد علم خیمه عباس رو کشید و گفت بچه ها آماده اسارت بشید. یه کسی نیست از شما دفاع بکنه، منم که رفتم. این عباس که ازش اینجوری میترسن تا اجازه میدان گرفت گفت آقا یا ابا عبدالله، ببین اجازه میدان گرفته مثل گلوله‌ای که رها بشه باید بره دیگه، مثل تیری که از چله کمان رها بشه باید به سرعت بره به قلب دشمن. گفت داداشم آقای من اجازه میدی من قبل از جنگیدن با این مردم حرف بزنم؟ شاید نصیحت منو پذیرفتن. به خدا جوونا آتیش میگیرید اگه بهتون بگم عباس چی گفت به اون مردم. اومد جلو مردم وایستاد، عباس شجاع، عباسی که اومد به حسین گفت سینم سنگینی میکنه بذار دیگه برم حسین، نمیتونم تحمل کنم. میدونید به مردم چی گفت؟ شجاع به این آدم منطقی میگن. گفت مردم این مرد حسین داره به شما میگه بگذارید همین الان من برگردم مدینه، محاصره رو بشکنید، من از خون بچه ها و اصحابم میگذرم. مردم چرا این حرف منطقی حسین رو قبول نمی کنید؟ بیایید قبول کنید قائله از همینجا ختم بشه. کسی از دور نگاه بکنه فکر کنه عباس ترسیده. چقدر منطق، چقدر مهربانی. عباس بس دیگه، چی کار داری میکنی عباس؟ خیلی از مردم که دیوونه عباسن این چیزا رو نمیدونن ها، ولی یه حسی از عباس دارن، میگن نمیدونیم چرا این آقا ما رو دیوونه کرده. میگه مردم من این آقا اینو میگه حرفش بد نیست، خب بیاد بپذیرید. او داره خودش میگه من از خون کشته ها میگذرم. نامردا قبول نکردن. داستان عباس در کربلا چی شد بگذارید شب تاسوعا هم با هم انشاءالله در این باره، انشاءالله خدا ما رو زنده بداره. آدم یه هدف خوبی داشته باشه دوست داره بیشتر زندگی کنه. خدا تا شب تاسوعا ما رو زنده بداره که به عباس بیشتر بپردازه. یه شجاعتی هست، صرف جرأته، صرف بیباکیه، هیچ منطقی نداره. در روایت داره اینجور آدم ها خوشکتر با هم میسوزونن، ظلم میکنن با شجاعتشون. چون آدم شجاع ترس نداره دیگران رو اذیت میکنه. شجاعت بدون منطق، شجاعت ژنتیک، شجاعت بی منطق، بدون اون عواطف عالی انسانی، شجاعت کار نشده، آب دیده نشده، دیگران رو اذیت میکنه. شجاع دیگه میزنه میره، چی کار داره؟ رحمش نمیاد به کسی. نمونه های فراوانش رو شما میتونید ببینید. در روایات یه همچین شجاعتی مذمت شده. ما بعد از اینکه شجاعت اگه ژنتیک داشتیم باید تازه روش کار بکنیم، به صورت صفاتی از بابانانمون اتفاقا این شجاعت رو باید روش کار بکنیم. یه وقت با شجاعتمون به کسی ظلم نکنیم، اینجا تازه شجاعت آب دیده میشه. در مورد شجاعت و پرورش این حس یه روایتی براتون بخونم. خواهش میکنم خودتون این روایت رو اگه سوالی به ذهنتون رسید سوالتون رو پاسخ بدید، خودتون به خودتون سوال پاسخ بدید. شبهه زیاد وحشتناکی نیست. میفرماید خدا چند چیز رو خیلی دوست داره، خیلی دوست داره. یکی از چیزهایی که خیلی دوست داره شجاعته. یحب با شجاعت، البته شجاعت ما میگیم تو فارسی شجاعت هست، یحب با شجاعت، خدا شجاعت رو خیلی دوست داره. ولو علا قتل حیتن، میگه ولو این که شما یه ماری بهت حمله بکنه بکشیش. به تعبیر من خدا اون موقع میگه آخ جون جگرم، دیدی نترسید ماره رو کشت در نرفت. شجاعت اینقدر زیباست. یه وقت نگه آقا انجمن حمایت از حیوانات مخالفت میکنه ما رو که نمی... بابا بس تو رو خدا، حالا داره میگه ما رو بهش حمله کرده. بعضی دیدی گیر سپیچ میدن همچین ملا لغتی هم. خب حالا مثلا یه گرگی بهش حمله کرده،
مار یه چیزی حیوان درنده‌ایه، میخواد بزندش بجای که بترسه در بره وایسه بکشدش. خدا دوست داره، خوشش میاد، اینقدر شجاعت ارزش داره، اینقدر قشنگ آدم جوهر شجاعت رو تو خودش داشته باشه یه جایی پاش افتاد نشون بده. همش هم تو صحنه نبرد میبینید که نیست. اگر ما این جوهر شجاعت رو بخوایم در وجود خودمون نشون بدیم، یه مقدماتی لازم داره. اون مقدماتش رو هم طی یک روایتی به شما عرض بکنم که ببینید شجاعت چرا اینقدر ارزش پیدا میکنه. میفرماید شجاعت سه تا ریشه داره که هر کدومشون در طبع انسان فضیلت بسیار مهمی هستن. یکی این که آدم ذلت پذیر نباشه. اگه کسی ذلت پذیر باشه، ترجیح میده به جای شجاعت، به جای اینکه خطر بکنه، ذلیل بشه. من یه مثالی رو ببخشید بهتون بزنم، تجربه شخصی، مثال بدی هم هست، آثار سوء تربیتی داره، اونم که میخوان گیر بدن حسابی میتونن گیر بدن، ولی خب من چون از مثال نمیتونم بگذرم دیگه از اون گیرا میگذرم. ما یه جایی جریمه شدیم، آقای معمول راهنمای رانندگی کنار جاده اشاره کرد بعد وایسی، اومدیم کنار وایسادیم. وقت من اومدم بپرسم، چون فکر نمی‌کردم من سرعت اون لحظه سرعت نمی‌رفتم، گفتن شما جلوتر سرعت می‌رفتی، این برای اون بود. چون من تعجب کردم اومدم بپرسم برای چی رفتی بین ماشینا منو دعوت کردن، اومدم یکم بیام کنار، اومدم بزنم عقب، زدم به معمول راهنمای رانندگی. خب ایشون هم بنده خدا خسته بود و ناراحت، حواسش نبود دیالا زیاد آداب رعایت بکنه، اومد ما رو بکشه از ماشین پایین و ما هم با زود شال گردن بستیم و مثلا یه لباس معمولی تنمون بود و اومد با این بنده خدا، حالا حق با او بود، ولی سر ما داد زد. آقا سر ما داد زد، گفت چه خبره؟ زدم که زدم. اون معمولو زدی؟ گفتم اون زده باشم تا مثل یه آدم مثل بقیه فلجت کردم، بعد من میرم بیمارستان دیتو میدم، داد نباید بزنی. گفت اه طلبکار آقا ماشین فلان بیسار، حالا نه اون کوتاه میومد نه ما، من بعد اون افسر اسبیشون اومد، آقا چیه تو؟ گفتم شو چه داد میزنی سر من؟ من اعدامی هم باشم داد نباید بزنی سر من؟ من اعدامی هم، آقا ایشونو زدم کشتم، تو هم حق داری داد بزن، تو چه داد میزنی؟ البته ما نقشمون نگرفت، یعنی بازی به هم خورد، میدونید چرا؟ متاسفانه. البته این یه کمی دقت کرد، گفت کارت شناسایی ببینم، بخواست اینه من توپم از کجا پره که اینجوری وایستادم، این کار رو خراب کرد. گفتم من کارتشون نمیدم، اولشون داد نزنه بعد من کارتشون میدم، کارت برای چی نشون بدم؟ خطا کردم جریمه میشم، ماشینو میبرید، هر کاری خواست سویش بفرما، ماشین مال شما، بگید بخوابونید، هر کاری میخواد بکنید، داد نباید بزنی. من آقا ایشون منو ذلیل کرد، منو خوردم کرد، من زدم، من پاشو شکستم، حالا پاشم یه ذره خورده بود به جدی، هیچ طوریش هم نشد، ولی داد نزن، داد چرا میزنی؟ آقا بالاخره ایشون یکی ما رو آروم کرد، ما یکمی وایستادیم و چند نفر دیگر رو مثلا جریمه میخواست بکنه و کاراشو انجام داد و همون دود با ما چی کار بکنه اینو بزن به این اینجوری وایستاده ولی چیه؟ آقا شما چه اینجوری برخورد میکنی؟ گفتم چون من میرم بالا منبر به مردم میگم اینجوری. گفت کارت شناسایی، بالاخره شال و اینا اومد پایین و شناخت و رفیق شدیم و پسرخاله و اینا، قصه به خیر گذشت و با بگو بخند رد شدیم رفتیم. بعد گفتم ببین من بالای منبر به اینجوری میگم آقای مأمور راهنمای رانندگی، میخوای کسی رو جریمه کنی؟ نگو اینجوری، چرا میگی؟ تحقیرش میکنی، خارش میکنی، این بیشتر خطا انجام میده، اینجوری چرا؟ آقا بفرمایید پایین، یا برو بگو سلام علیکم، صبح شما بخیر، یه شوخی هم باهاش بکن، بخاطر جریمهش میکنی، عزتش حفظ بشه، من میام خدمتتون، بفرمایید این 20000 تومان خدمت شما، فوش نبادم کنارش بده، لهش نکن، داغونش نکن. گفتم من اینو بالا منبر دارم به مردم میگم، بعد شما منو خورد کنی، من بگم چش. البته حرفایم بهم زد، گفت نه آج آقا تو توپ در یه جای دیگه پر. گفتم نه من به خدا توپم از یه جای پر نیست، جریمه کن. میخواست دیگه بگه نه حالا شما برو اینا، گفتم جریمه کن 20,000 تومن جریمه کرد بی انصاف. یعنی کتکش هم خوردیم، خیلی باش لذت این 20,000 تومن رو دادم. ببین اول 20,000 تومن دادم ازش حرفمو زدم، گفتم ببین جوونه میگفتش که حالا من چون مامور راهنمای رانندگی ام تو میتونی منو بزنی؟ گفتم آره عزیز من، تو اگه داد بزنی مردم حس میکنن در مقابل سمت تو تحقیر شدن. تو اولین قبل از اینکه جاده رو حفظ کنی روح مردم رو باید حفظ کنی، روح مردم رو حفظ کنی. بعد بهش گفتم، گفتم تو اینجا وایستادی هر کسی رو جریمه میکنی مردم فوشش رو به ما میدن. اتفاقا جلوی ما یک کسی رو داشت جریمه میکرد، اونم برگشت فوش رو به آخوندا داد. من اونجا وایستاده بودم از بدون عمام و اینا. گفتم ببین فوشش رو به ما که میدن، چون هر کی جریمه میکنی به ما فوش میدن، حالا یه حرف ما رو گوش بده حداقل، کسی رو تحقیر نکن، جریمه بکن اما تحقیر نکن. البته بهش گفتم، گفتم حالا شاید منم جیگر نداشتم، باید میومدم مقابل تو تواضع میکردم، ولی اگه تواضع میکردم خیلی زشت بودم، تو خراب میشدی هم من. شاید منم بله توپم پر بوده که بالاخره ما رو میشناسن، رفیق بازی یه جوری قصهش جبران میشه. ولی گفتم اگر کسی مقابلت ایستادگی کرد، تو بد رفتار کردی ایستادگی کرد، تقدیر بکن ازش، بگو از شخصیت با عزت شما ممنونم که مقابل داد من نترسیدی جا بخوری، ذلیل نشدی. بله من البته بالای منبرم میگم به رفقا، میگم رفقا جریمه تو سرش بخوره خلاف راهنمایی رانندگی بکنید، اون شرمندگی و ذلتی که پیدا میکنی، انکساری که پیدا میکنی 1,000,000,000 ضرره. مخصوصا اگه بخوای بگی آقا جریمه نکن، داغون شدی، چیزی ازت نمونده. عزت طلبی که خودش یه بحث بسیار مستقلیه، نمیخوام الان واردش بشم، بعدن میخوایم انشاءالله بهش برسیم. یکی از ریشه های شجاعته. اگه آدم عزت نداشته باشه زود از قید شجاعت در میره، بی خیالی تعیین میکنه، میگه یه ریش گرو میذاریم و ببین این تن بمیره. چرا بمیره؟ خودتو زیر خاک میکنی زود. شجاعت یه ریشه تو عزت طلبی داره. خود عزت بگذارید بمونه دوری از ذلت، بعد شجاعت یه از خودگذشتگی توش هست. من در مورد از خودگذشتگی یک کلمه به شما بگم. خداوند متعال دل پیامبران گذشته شد درباره آخرین امت برای آخرین پیامبر برده بود. اینها همه آرزو می کردن ای کاش امت آخر الزمان رو درک کنن. خوش زبان ترین پیامبر که خیلی حرفای قشنگی خوشگل با خدا زده، که اسمش هم مشهور شده به موسی کلیم الله، موسی کسی که راحت با خدا حرف میزنه، حضرت موسی است، خیلی لوریز با صفا صمیمانه با صداقت خوشگل با خدا حرف میزد. به تعبیر بنده، به ترجمه فارسی بنده، برگشت گفت خدایا تو که ما رو کشتی برای این امت پیغمبر، بالاخره مهمترین ویژگی این امت آخر الزمان که اینقدر دوستشون داری به رخ ما میکشی چیه بگو؟ خداوند متعال فرمود مهمترین ویژگی امت آخرین پیامبر که ترجیح بر امم دیگه پیدا میکنن اینه که ایثار کنن، اهل ایثارن، از خودشون میگذرن. از خودگذشتگی مهمترین خصلت ما هاست. یه خاطره از جنگ بگم بحثم رو تمام بکنم. ریشه دوم چی بود؟ به اصطلاح شجاعت. تو شجاعت بخوای خرج بدی باید از جونت بگذری خیلی وقتا، یا از جون گذشتگی رو در معرضش قرار بگیری. این از جون گذشتگی بخشی از خودگذشتگیه. البته از خودگذشتگی مراتب مختلفی داره. من به شما بگم از آبرو گذشتن خیلی سخت تره از جان گذشتن. و بهتونم بگم تو کربلا هر کسی از جان خودش گذشت قبلش از آبروش گذشته بود. تو جبهه من این روزه رو خوندم، بهشون گفتم بچه ها گریه می کردن تو دو کوه تو کرخه، زجه می زدن، نصفشون شهید شدن، خدا شاهد نصفشون شهید شدن اون بچه ها. بهشون گفتم بچه ها شما هر کدومتون اینجا اومدید جبهه، هیچ کدوم از آبروتون نگذشتید.
اما اهل بیت از آبرو گذشتن، از خانواده گذشتن. ابا عبدالله الحسین میدونن بعد از این که به شهادت برسن عکسشون رو قاب نمیکنن، سرشون رو میگذارن رو نیزه، خانوادهشون رو به اسارت میبرن، مردم تمسخر بکنن. جیگر میخواست کربلا اومدن، غیر از جان گذشتن بود. خیلی ها نتونستن، از آبروشون نتونستن بگذرن، از موقعیت اجتماعیشون نتونستن بگذرن، خیلی چیزای دیگه نتونستن بگذرن. تحقیر میشد کسی با حسین جنگ، پای رکاب امام حسین میرفت. خیلی امام حسین رو تمسخر کردن تو کربلا. فقط بحث یک نبرد جانانه و مردانه نبود. بعد بچه‌ها میگفتم هر کدوم از شما به شهادت میرسید عکستون رو تابلو میکنن، به پدرتون احترام میگذارن. و بچه‌ها اینقدر گریه میکردن، میگفتم ماها همه شرمنده حسینیم، حسین ما کجا، کربلای تو کجا. چه صفایی بود. از ایثار تو جبهه های خاطره دارم به شما بگم. جبهرم با این خاطره مطلق نمیکنم، یه کمی از مطلق بودن در میارم. خوبم نیست کسی از جبهه تعریف میکنه یه کاری کنه، اونجا همه فرشته بودن، مردم فکر کنن افسانه بود. قبل از عملیات کربلای 4 و 5 ما توی گردانی بودیم، اسم گردان رو نمیگم، مثلا طلبه اون گردان بودیم. بعد این بچه ها میخواستیم صحبت کنیم، میگفتیم برید توی چادرها، چادر بود تو کرخه، ببینید مشکل چیه، ما موضوع سخنرانیمون در ارتباط با مشکلات باشه. هر روزم برای ما گزارش می آوردن، هر روزم ما سخنرانی می کردیم اثرات سخنرانی رو ارزیابی می کردن. روزی سه بارم بیشتر صحبت نمی کردیم اونجا، فکر نکنید زیاد صحبت می کردیم. بچه ها هم خیلی مصرف کننده های خیلی قوی بودن، یه دونه از برنجای سخن دور ریخته نمی شد، مصرف می کردن. ما مات و مبهود همینجوری می موندیم، چه مصرف کننده های عالیه. گفت آقا یه کمی سه چهار نفر گزارش دادن، یه کمی جر و بحث و حرف و حدیث هست سر این نوبت ظرف شستن و اتاق جارو کردن، این که توی چادر هست. یه کمی بحث کردیم، من منتقل شدم به اون روایت. چشمتون روز بد نبینه، میدونید که چی رو میگم. شهردار درست میکردن، بعد اسم شهردارم محترمانه اسلامیش کردن، گفتن خادم الحسین. آی بچه های رزمنده شما یادتونه شهردار میگذاشتن برای نوبتی ظرف بشوره. ما تو همون گردان قبل از کربلا 4 و 5 رفتیم، گفتیم یه زمانی در ایام عملیات فتح المبین و بیت المقدس نوبتی برای ظرف شستن نبود، ظرف روی زمین نمی ماند، ظرف اگر کثیف بود می قابیدن بچه ها دست هم دیگه برن بشورن، لباس هم دیگر هم می شستن ظرف رو نشورن. بعد کم کم ایثارگران به شهادت رسیدن، تنبلهایی مثل من موندن، به جبه ها آدم های غریبه ای هم جو گرفتشون اومدن اضافه شدن. اینها دیدن که یه عده ایثارگران ظرف میشورن، یه عده تنبلی میکنن، یه عده عقلشون رسید برای این که یه عده فقط خدمت نکنن، یه عده بخورن بخوابن، گفتن نوبتیش میکنیم. اینهایی که نوبتی کردن ظرف شستن رو عاشق نظم نبودن، مشکل خوبیشون این نبود که عاشق نظم بودن، بدیشون این بود که از ایثار زیادی خوششون نمی اومد. تو فکر کردی اگه ظرف رفیقتو بشوری ظرف کیو میشوری؟ این پس فردا شهید میشه، تو ظرف سرباز امام زمانو شستی. هی میای از من سوال میکنین چجوری آدم بشم، وقتی داری ظرف میشوری خودتو به امام زمان نشون بده، بگو یبن الحسن من ظرف کیو دارم میشورم، ظرف سرباز توه. از اینجا بچه ها زدن زیر گریه، رفتیم تو ظرف شستن و گریه کردن و یه عالمی بود، یه عالمی بود برای خودش. ما اونجا هم دیگر رو میدیدیم خوشمون میومد، دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید. بالاخره یه فضایی ایجاد شد، بهشون گفتم از زیر در روی میکنید 20 نفر 22 نفر توی چادر نوبت میذارن یکی بره ظرف رو بشوره، این همه وقت داری. بعد روایت رو خوندم، عامل المؤمنین بالایثار و عامل سائر الناس بالانصاف. با مؤمنین ایثارگرانه برخورد کن، با غریبه ها منصفانه برخورد کن. دوستان ایثارگرانه
شنیدم تو یکی از چادرها دعوا شده سر اینکه ظرفو کی اول بشونه. آره خجالت نمیکشیم، ما میخواهیم پا جای پای شهدا بگذاریم، به دست نورانی، نورانی ما بناست جبهه های جنگ. بالاخره دیگه
بچه ها با همه مشکلاتش میجنگیدن، یکی از مشکلاتش هم تحمل امثال بنده بود دیگه. بله آقا، چند روز بعد عکاس تبلیغات گردان اومد گفتش که چه خبره اینجا؟ گفتم چه میدونم چی شده مگه؟ گفتم اومدم عکس بگیرم. گفتم از چی؟ گفت شنیدم اینجا بچه ها نوبت میگیرن پای منبع آب، میخوان ظرف بشورن، تنهایی میرن گریه میکنن حال میکنن. گفتم هان درسته، بچه ها گفته بودن این چیزایی، پای منبع آب موقع ظرف شدن شده بود محل مناجات. وقت از اونجاها بود که یه اتفاقای قشنگی میافتاد. سحرا بچه ها میرفتن برای دستشویی و وضو اینا، خب آفتابه ها رو بعد بیابون بود دیگه، از جای آب میکردن میدن 10 تا 20 تا آفتابه همجوری ردیف، اصلا هیچ کی نمیفهمید اینا رو کی پر کرده. یه عالمی بود، لباس رو در میورد بره حموم، برمیگشت میدید که انداختن روی بند. آقا اینا رو کی شسته، کی دست زده؟ هیچ وقت هم نمیفهمید کی شسته لباساشو. یه کمی دانشجویش بکنم این بحثو یا نه؟ این کار بکنم؟ وجدان درد میگیره آدم ها. خب میخوام این کار نکنم، این کار بکنم؟ من که میخوام این کار بکنم، خود بگو آره که سنگین تر، سنگینی زفت بشه. جوونه اومده بود پیش ما مشاوره، میگفت آج آقا ما میخوایم بریم دانشگاه و رفتیم دیگه خوابگاه و اینا، میخوایم کار فرهنگی بکنیم، شما ما رو راهنمایی بفرمایید. گفتم رخت بلدی بشوری؟ گفت آج آقا میخوایم کار فرهنگی بکنیم، رخشویی که نمیخوایم بکنیم. گفتم خب من میفهمم، تو حالا بگو رخت بلدی بشوری یا نه؟ گفت آره میشورم رخت خودم رو. گفتم برو رخت هم اتاقی تو بشور. گفت آج آقا اونجا که جبهه نیستش که برای همدیگه ایثار بکنم. گفتم جبهه نیست ولی هم اتاقی تو آدم هست یا نیست؟ خب بله. گفتم تو حاضری لباس چه بشوری؟ گفت آقا راستش نه. گفتم تو که اینقدر دوستش نداری که حاضر نیستی لباس چه بشوری، به تو چه ربطی داره که این نماز بخونه یا نه؟ برو دنبال کار خودت. وکیل بهش جهنم مردمی. حالا به من نگی حاج آقا بیا رختای ما رو بشور، تو که این همه حرف زدی بنزه یه ما بعد رخت ما رو بشوری. حالا ما نه جونشو داریم نه وقتشو، ولی بگی پر بیرا نگفتی، بگی پر بیرا نگفتی. ایثار خمیرمایه شجاعته و الا آدم شجاع نمیشه. این شجاعت این همه اهمیت پیدا میکنه، میفرماید خدا من جوهرشو باید توی تو ببینم. به یه صفات اصیل و اساسی اتکا داره. انشاءالله خدا یه فرصتی برای تجلی شجاعت ما به همون بده. پای رکاب امام زمان باش آقا، پای رکاب آقای امام زمان. انشاءالله یه جنگی تو عالم رخ نده، ولی اگه رخ داد ما از توش ترسو در ندیم. یه روایت بخونم بریم کربلا، روایتش دیگه شرح نمیخواد. فرمود هر کسی جهاد نکنه در راه خدا، یا اگه جهاد نبود، آج آقا ما که جنگ بریم را بندازیم الان که جهاد نیست، یا اگه جهاد نبود آرزوی جهاد رو نداشته باشه، منافق از دنیا میره. جنگی نیست، بگو خدای شجاعت یه توفیق به ما بده، نه ترس جنگ نمیشه، تو هم آرام آرام از این دنیا انشاءالله بعد هزار سال خواهی رفت، ولی اول یه جیگری در مقام دعا به خدا نشون دادی. تو کربلا یه شیر مردانی اومده بودن، یه بچه های اومده بودن. امشب ببرمتون پیش یکی از بچه کوچولوهای کربلا، عبدالله ابن حسن، آخرین بچه امام حسن مجتبی است که تا این بچه به دنیا اومده آقای امام حسن مجتبی به شهادت رسیده، از بچگی تو بغل عمو بزرگ شده. امام حسین همینجوریش نسبت به یتیم‌ها یه احساس خاصی داره. امام حسین یتیم نواز عجیب غریبیه، اینقدر آدم عاطفیه، اینقدر آدم عاطفیه. میدونه امام حسین
مثلا از شخصیتی و شخصی خیلی عاطفی بودن. یه داستان من براتون بگم. گاهی نگاه میکرد امام حسن رو گریه میکرد. امام حسن صدا میزد داداشم چرا گریه میکنی حسین؟ عشق میریزی چرا؟ میگفتش که داداشم یاد اون لحظه ای افتادم که جگر تو مسموم میشه، رنج میکشی، طاقت نیاوردم. آخه امام حسن میفرمود حسین تو خودت کربلا داری، آخه دارید میسوزی برام من؟ اصلا امام حسین یه شخصیت عاطفی عجیب غریبی داره. من قصه های دیگرش رو نمیدونم چجوری براتون بگم. وقتی مادرشون فاطمه از دنیا رفت، امام حسن مجتبی سر رو سینه مادر گذاشت، حسین رفت صورت به کف پای مادر گذاشت، صدا زد مادر من حسینتم، جوابمو بده میمیرم. یه شخصیت عاطفی. آقا بچه، این بچه از کودکی پیغمبر هر موقع دیددش گریه کرده بغلش کرده، گریه کرده نازش کرده، همینجوریش هم آدم عاطفی بار میاد. وقت یتیم امام حسن مجتبی هی سفارش کرد این بچه رو نذاری بیاد میدون، این بچه آخرش هم طاقت نیاورد. در آخرین خداحافظی وقتی حسین به میدان رفت، خودش رو دوان دوان رسون به ابا عبدالله الحسین. ابا عبدالله رو زمین افتاده، نامرد تا دید عبدالله اومده با شمشیر اومد سراغش، حسین دیگه دفاعی نداره از خودش بکنه، نمیتونه دفاع از بچه بکنه، نمیتونه فریاد بزنه بچه برو به خیام. این بچه هم دیگه از عموش جدا نمیشه، داد زد والله لا افارق و عمی، به خدا قسم از عموم جدا نمیشم. انداخت خودش رو سینه ابا عبدالله الحسین. امام زمان معذرت میخوام، دستاشو به سوی دشمن دراز کرد، گفت به خدا نمیذارم عمومو بزنین. نامرد زد دست عبدالله رو قطع کرد، بدن رو افتاد رو سینه ابا عبدالله الحسین، داره تو خون خودش رو سینه حسین دست و پا میزن. همونهایی که وقتی حسین روپا بود یورش می آورد همه هزاران نفر فرار می کردن، همچنین که یه بچه ناتوان 10-11 ساله رو دیدن رو سینه ابا عبدالله حسین شجاع شدن. ابا عبدالله حسین چی کار بکنه با این بچه؟ چی کار بکنه؟ یه کلمه گفته جگر عالم آتش می گیره. برگشت بچه صدا زد عمو دستم، دردهای خودش رو شکایت برد پیشه عمویی که هیچ کاری برا بچه نمیتونه انجام بده. همه اونجا مأمورن حسین رو بکشن، جگر حسین رو کباب بکنن. دشمنان بر بدن حسین حمله میکنن، دوستان بر قلب حسین حمله میکنن. چه خبره کربلا؟ ابا عبدالله فرمود عزیز برادرم یه چند لحظه ای صبر کن، به پدر نازنینت ملحق خواهی شد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز، خدای در جان ما روح حماسه قرار بده، خدای در رگهای ما خون حماسه قرار بده، خدای ما رو موفق به اجرای شجاعانه نبردی زیر رکاب آقا، پای رکاب آقا امام زمان علیه السلام بگردان. خدای ما رو موفق به تجلی شجاعت و داشتن شهامت پای بیرق آقا امام زمان علیه السلام بگردان. در فرج آقامون تعجیل بفرما. صلوات خدا بفرما.